تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 43، سوره بقره، آیه 48.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آیه شریفه 48 از سوره مبارکه بقره. بحث به اینجا رسیده بود که این آیه می‌فرماید بترسید، تقوا پیشه کنید نسبت به روزی که در اون روز هیچ فردی نفسی به جای نفس دیگر جزا نمی بینه، هر کسی نتیجه و ثمره اعمال خودش رو خواهد گرفت. ولا یقبل منها شفاعه، و در اون روز از کسی شفاعت قبول نمی گردد. ولا یؤخذ منها عدل، کسی رو به جای دیگری نمی گیرند، هر کسی در گرو اعمال خودش قرار می گیره. ولا هم ینصرون، و به کسی نصرت یاری داده نمی شود. مقداری که جلسه گذشته وقت اجازه داد بحث کردیم این بود که اگر کسی بگوید چطور می شود صریح قرآن کریم این باشه که شفاعت قبول نمی شود، ولی هم شیعه و هم اکثر فرق اسلامی غیر از وهابیت شفاعت رو مسلم گرفتن و معتقد به اصل شفاعت هستن، آیا یعنی شیعه و بقیه فرق غیر از وهابیت اینها با صریح قرآن و ظاهر قرآن مخالفت می‌ورزن؟ این نیست. توضیحش چیه؟ قسمت اول آیه رو که عرض کردم چیز پیچیده‌ای نبود، مطلب ساده و روشنه، با آیات دیگر خیلی راحت قابل پذیرش است که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی در گرو اعمال خودشه و اگر کسی بگه من فرزند فلانیم، برادر فلانیم، خواهر فلانیم، دوست فلانیم، فردای قیامت اینها به حساب بیاد، نه این حرفا نیست، هر کسی در گرو اعمال خودشه، خداوند به اعمال او پاداش خواهد داد. این مطلب گذشت، بحثی نداشت. ولی قسمت دوم که می‌فرماید ولا یقبل منها شفاعه، شفاعت قبول نمی‌شود، این چیه؟ یادآوری می‌کنم بحث جلسه گذشته رو برای دوستانی که تشریف داشتن، فقط یادآوری بشه، ادامه‌شو می‌خوام عرض بکنم. برای اونهایی که جلسه قبل تشریف نداشتن، الغای شبهه نشده باشه، فقط یه اشاره بشه بگذاریم، و اون این که اولاً آیات دیگری از قرآن خوندیم که فرمود شفاعت هست. از چه کسانی شفاعت قبول می شود؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه و هکذا. آیاتی بود که می گفت شفاعت هست. و مثل این آیه که می فرماد لا یقبل منها شفاعه، آیات قبلش و آیات بعدش داره روشن می کنه جواب یهود رو داره میده. چون بنی اسرائیل خودشون رو نور چشمی خدا حساب می کردن و یهود خود رو نسل برتر می دانست، تصورش این بود که فردای قیامت همین وابسته بودن به حضرت یعقوب و از نسل یهودا بودن کافی است که اینا برن بهش و هر کاری می خوان بکنن بکنن. آیه داره این برداشت و تفکر رو نفی می کنه، میگه نه خیر، خیال نکنید که فردای قیامت شفاعت قبول می شود و شما هر کاری دلتون خواست. شاهد آوردن. یا آیات دیگری که شفاعت رو نفی می کرد شاهد می آورد و ما للظالمین من حمیم ولا شفی، برای ظالم حامی نیست، برای ظالم شفی نیست. اینا رو بحث کردیم. که با یک سلسله قید داشت شفاعت رو نفی میکرد، مطلق شفاعت نفی نشد. ولی در ادامه این بحث حالا این مطلب مطرح میشه. البته این نکته رو باز اشاره بکنم، گفتیم شفاعت به دو صورت مورد بحثه. یکی شفاعت به معنی پارتی بازی، یک عامل تخدیری و یک عامل منحرف کننده که انسان تحت تأثیر اعتقاد شفاعت هر کاری دلش بخواد نعوذ بالله انجام بده، به گمان این که فردای قیامت هم شفعا از او شفاعت خواهند کرد و آمرزیده بشه. این معنی شفاعت نه، قبول نیست با توجه به قرآن و روایات که شاهد هم خدمتون عرض کرده. مثل توبه به معنایی که انسان خودش رو نعوذ بالله جسور بار بیاره، بگه حالا که خدا توبه را میپذیرد من هر کاری دلم خواست انجام میدم، بعدم میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، که این رو روایات ما نقل کرده. میگه اصلا کسی که این گونه برخورد میکند توفیق توبه پیدا کردن نخواهد یافت، ولذا این معنی از توبه غلطه. اما اگر احساس از توبه و برداشت از توبه به این معنی باشد که یک روزنه امیدی برای آمرزش به سوی ما بازه و امکان این که از این کانال خودمون نجات بدیم، نه این رو هم دین قبول کرده. شفاعت رو به عنوان یک عامل تقویت کننده و دلگرمی بخشنده، جلوی یأس رو گیرنده معرفی کرده. به این معنی شفاعت امر سازنده هم هست و هیچ اشکالی هم نمیشه برش وارد کرد. اما در تکمیل بحث، حالا اینایی که عرض کردم ادامهش رو میخوام بگم به این صورت که اگر کسی اشکال کند مگر در دوران جاهلیت و قبل از اسلام اعتراضی که بر بت پرستان وارد بود این نبود که اونها بت‌ها رو شفعا میدانستن؟ حتی خیلی از اینها بت رو به این معنی که ما میگیم خدای احد خدا نمیگرفتن. این ظاهرا تو آیات هم هست، حالا اشاره میکنیم. اونا بت رو به عنوان شفی می گرفتن که میخواد در پیشگاه خدا از ما شفاعت کنه. اما قرآن شدیداً با اینها مخالفت کرده. خب شما هم بگید که ما اولیا را، برجستگان را شفعا می گیریم، خدا نمی گیریم، که میخواهند در پیشگاه خدا شفاعت کنه. چرا قرآن کریم مردم جاهلیت رو که میخواستن بت‌ها رو شفعا قرار بدن اینها رو مشرک معرفی کرده، اینها رو آدمای منحرف معرفی کرده، با اینها مخالفت کرده؟ خب کار شما هم مثل کار اوناست. اگر این معنی رو از شفاعت بخوان بفهمن جواب چیست؟ جواب این است که اولا بت پرستی در دوران جاهلیت تماما به این معنی که شما میفرمایید نبوده، بلکه بت رو مؤثر در زندگی می دانستن و منشأ اثر می گفتن. بت خودش جنبه ای از خالقیت و مبدأ اثر بودن داره. به این معنی باشه که پس اون اشکال نیست. اما در مواردی که طبق این اشکالی که وارد کردید به این معنی هم گرفته باشن، چشم، اونم جوابش عرض می کنم. نه، واقعا در بعضی موارد بوده اند که برخی بت را شفی می دانستن نه خالق، اما خداوند این رو هم نفی کرده. میگیم درسته، بت چی بود؟ یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یا گاهی حتی در تاریخ داره فصل جمع آوری محصول خرما. خرما رو جمع میکردن، دلشون میگفت خرما یه محصول خوبی بود برای عرب جاهلی، میگفتن که هستهاشون رو در بیارید، خرماش رو خمیر کنید، یه مجسمه بسازید، اینو به عنوان خدا بذاریم رو تاخچه، این بت ما باشه. بعدا که یه مقداری دوچار مشکل آزوغه می شدن، یه روز کلشو می شکستن می خوردن، یه روز هم دست پاشو، یه روز هم هیکلشو. دیروز خدا بود رو تاخچه، یا شفیع بود در پیشگاه خدا به عنوان یک بود، امروز هم غذا بود که می خوردن. سوال این است که چه مزیتی این خرما داره، این چوب و سنگ داره که او را می خواهی در پیشگاه خدا شفیع قرار بدید؟ با بقیه ما مثل این اشکالی که ما الان به آیین زرتشتی به این شکلی که رواج داره داریم، میگیم چرا آتش رو مقدس میدانید و آتش کده درست میکنید؟ بیان موبدان زرتشتی الان این است که ما آتش رو خدا نمیدونیم، مظهری از خدا که منشأ آثار فراوانی است و آتش در زندگی ما می تواند خیرات بسیاری برای ما فراهم کند، مقدسش می شماریم. خب ما این اشکال رو داریم، مگر آب مظهر رحمت نیست و منشأ آثار بسیاری نیست؟ اگه آب نباشه که حیات نیست اصلا. شاید بتونه بدون آتش تا حدودی بشه زندگی کرد، اما بدون آب که اصلا نمیشه. چرا آب کده نداریم، آتش کده داریم؟ چرا آب رو توی لیوانی بریزیم، رو تاخچه بگذاریم، هر روز در مقابل آب یک تعظیم خاصی داشته باشیم و عنوان مظهر پروردگار که منشأ اثر است؟ نه، آبم مخلوقی است، خدا آثاری به او داده. آتشم مخلوقی است، خدا آثاری به او داده. اما اگر ما میگوییم شفیع قرار میدهیم، چه کسانی را؟ موجوداتی را که خدا اونها را در یک درجه و رتبه بالایی قرار داده است، چون این فضیلت و امتیازی رو به اونها بخشیده. اگر میگویم یا وجیهن اندالله اشف لنا اندالله، وجیهن اندالله مطرحه. در مرحله اول معصومین اولیای الهی هستند، موجودات برگزیده و برجسته پروردگار در عالم خلقت هستند که با آب و آتش و خاک و سنگ و چوب و درخت و بت تراشیده شده و خرمای به شکل مجسمه در آمده، نعوذ بالله، قابل مقایسه نیست. او این مقام را در اثر ارتباط با مبدأ و عبادت پیدا کرده است، مقرب الهی است، در اثر قرب این خاصیت رو پیدا کرده. اگر بخوام تحلیل عقلی بکنم این مطلب رو، دقت بفرمایید، موجودات عالم به اقتضای اون رتبه و درجه ای که از موجودیت و هستی دارن منشأ اثر هستن یا نه؟ به اقتضای اون درجه از هستی که هستی رو خدا به او داده. مثلا آب به یک معنا منشأ اثر است، یک درجه ای از آثار رو داره. چرا؟ چون یک درجه ای از موجودیت رو داره. ولی آب آثار گیاه رو نداره. گیاه گل میده، شاخه میده، میوه میده، اما آب گل نمیده، شاخه نمیده. این آثار گل دادن و شاخه دادن مال حیات نباتی نباته. این درجه از موجودیت در آب نیست. حالا شما عالی ترین مهندسین سازمان آب و فاضلاب رو پیدا کنید، برجسته ترین مهندسین متخصص در آبشناسی رو پیدا بکنید، بگید بیاید از این آب، همین آب باشه که ریختید تو این لیوان، اینجا بگذارید، مثل یه بذری که توی گلدون کاشتید، میگید اون بذر گل رو کم صبر کن، کم کم ازش گل بد میدم، بگیم از این آب به من گل بده، میگه نمیشه، چون در رتبه موجودیت آب چون این چیزی نیست. به همین ترتیب شما بیاید سراغ حیوان، آثاری رو می توانید از دنیای وجود حیوان شما سراغ داشته باشید که این آثار در دنیای وجود گیاه نیست، چون درجه موجودیت حیوان بالاتر از گیاهه. هر چه مهندس کشاورزی و دانشکده کشاورزی بخواد سعی کنه یه بوته گیاه رو تبدیل به حیوان کنه، نمیتونه. یعنی آثار حیوانی رو از بوته گیاه بخواد. همینطور بین حیوان و انسان، دامپزشکا، دانشکده دامپزشکی، متخصصین دامپروری بیان یک گاو رو وادار کنن تحلیل ذهنی بکنن، تفکر عقلانی داشته باشه، نتیجه گیری عقلی بکنه، خب امکانش نیست. دنیای موجودیت حیوان چون این چیزی رو اقتضا نداره. رتبه هستی رتبه ایست که از اون آثار رو داریم. اگر منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه، اینو بخوایم در تکوین، در کون عالم، هستی عالم بیارید، خدا اذن داده است گیاه شاخه بده، قنچه بده، ساقه بده. این اذن رو به وجود آب نداده. شما میتونی اذن خدا رو در این عالم به هم بزنی؟ این نظام الهی است، سنت الله، ولن تجد لسنته تبدیلا. چرا من نمیتونم از آب یه شاخه گیاه داشته باشم ولی از بذر گل میتونم؟ این به یه معنا اذن پروردگاره، ولی اذن تکوینی است. در کون عالم، در هستی عالم این نظام را خدا قرار داده است که این گونه داره بروز میکنه. اگر خدا اذن داده است منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، یعنی کسانی که این اذن را یافتن، وجودشون، مقامشون، درجهشون، رتبهشان اون رتبه و درجه ایست که اثر شفاعت میتونه از او ظاهر بشه. خب خدا قرار داده، چرا سنگ رو شفیع قرار میدید؟ خدا که در سنگ این اثر رو قرار نداده. ما میگیم کسانی را قرار بدید که خداوند به اونها این مقام را داده است. لذا میگیم یا وجیهن اندالله اشولن آندالله. اگر میگن به یک درجه ای صدیقین، شهدا، علما میتوانند مقام شفاعت داشته باشند، یعنی چی؟ یعنی ما یک وجود داریم که این وجود رتبهش جبریست، خداوند در اون رتبه ما را قرار داده است. به هیچ کیفیت و قدرتی امکان تغییر اون رتبه نیست. مثل این که مثلا خدا آقایون رو آقا آفریده، خانوم ها رو خانوم. حالا البته اگر بگید که ممکن از نظر علمی یه زمانی پیش بیاد که بشر به اختیار خودش بتونه مرد رو زن بکنه، زن رو مرد بکنه، من نمیدونم حالا علم اینجا میرسه یا نمیرسه، الان توانسته یا نه، من با این فرض دارم عرض میکنم خدا رتبه وجود مثلا مرد به یک انسان داده، زن به یک انسان. الان من بیام با مثلا یک کیفیت خاصی از عبادت، راز و نیاز، وجودم رو از مرد به زن یا از مرد به زن انتقال بدم، این ظاهراً مطرح نیست. اما آیا نسبت به وجود شخصیتی و هستی معنوی امکان افزایش درجات و رتبه برای ما هست یا نیست؟
هستی.
شما با عبادت، با راز و نیاز، با پذیرش مسیر پروردگار، هی رتبه معنوی و شخصیت انسانی شما میره بالا، میره بالا، میره بالا، به جایی میرسد که عبدی اطعنی حتی تکن مثلی او مثلی، حدیث قدسی، عبد من مطیع من باش، گوش کن، بیا بالا، تو را به اون مقامی میرسونم که شما مظهری از من در عالم باشی دارای ولایت تکوینی، بگو باش میشود، حدیث قدسی است. این رتبه برای انسان رتبه اختیاری است یا نیست؟ رتبه اختیاری. ما می توانیم با اختیار رتبه وجود خودمون رو هی بالا ببریم، که در تفسیر قربتن الالله بزرگان صاحب نظران تفسیری که دارن همینه، به قرب خدا برسیم، یعنی رتبه معنویمون رو هی ببریم بالا، نزدیکی معنوی پیدا کنیم. خب اگر کسی می تواند قرب معنوی پیدا کند و شخصیت خودش رو بالا ببره، آثار متراوش شده از شخصیت به اقتضای رتبه شخصیت بالاتر میشه یا نمیشه؟ خب بالاتر میشه. البته این مثال یک کمی مشکله، هضمش ثقیله، من مجبورم، اینه برای خود من ثقیله، شما سطحتون بالاتره، مجبورم با یه اشاره بگذارم، با مسامحه البته دقت بفرمایید. اگر من تکه چوبی رو کنار آتش قرار دادم، تکه آهنی رو کنار آتش قرار دادم، تکه سنگی رو هم کنار آتش قرار دادم، در اثر مجاورت با آتش، همراهی، شفاعت دیگه، همراه شدن، در اثر این مجاورت و همراه شدن، این سنگ داغ می شود ولی آتش نمیشه. یعنی بعضی که این آتش کنار رفت، خود سنگ کم کم خنک میشه، خنک میشه، حالت سنگی اولیه مثلا. آهن تا حدودی اینجوریه، اما چوب کم کم خودش میشه چی؟ آتش. میسوزه، تموم میشه، آتش میشه. یعنی در دنیای وجود چوب خدا این پذیرش رو نسبت به آتش بودن داده است که اگر آتش، چوب با آتش مجاور شد، آتش میشود، دیگه بر نمیگرده با حالت چوبی اولیه، میشه آتش اصلا. انسان این مقام را دارد، این لیاقت و ظرفیت رو دارد که اگر در کنار برجستگان نشست، به میزانی که خدا این ظرفیت رو به این وجود داده، از رتبه برجستگان پیدا بکنه. یعنی سلمان اگر هست بشه چی؟ منا اهل البیت. چقدر زیباست این برداشت، مال خودم نیست میگم زیباستا، مال بزرگان دارم نقل قول میکنم، خیلی این حرف قشنگه. البته ببینید، اگر من میگم در رتبه وجود چوب در کنار آتش قرار گرفتن، این است که چوب هم آتش میشود، چوب ماده است، رتبه مادی دارد، آتش هم ماده است، رتبه مادی دارد. اما من و شما همراه امیرالمؤمنین بشیم، همراه حضرت زهرا بشیم، رتبه اونها در مقام معنویت از ما بالاتره. من هرچه با او بنشینم ظرفیتی که من علی بشم نیست. مثل این که امیرالمؤمنین با خدا باشد، نعوذ بالله خدا بشود، نه این نیست. اما یه درجه پایین تر از خدا میتونه بشه علی یا نمیتونه بشه؟ شد دیگه. خدا نگو به علی، هرچی میخوای بگی بگو. چرا؟ چون با خدا همراه شد. سلمان با پیغمبر همراه شد. این آتش ایمان پیغمبر، حرارت و سوزش قلب پیغمبر، زمینه وجودی سلمان که مستعد بود اونچنان شعله بر کرد، پیغمبر نشد ولی من اهل بیت شد، به اون مقام رسید. شفاعت یک درس ارزنده رشد بخش فرهنگ دینی است که به ما میگه برو همراه شو. با کیا؟ با اونایی که مثلا فرض بفرمایید الان من این تکه چوب یا تکه سنگ یا تکه آهن، بی مثال دقت بکنید، گذاشتم کنار آتش حرارت بگیره که در اثر حرارت گرفتن خودش منشأ حرارت بشه، اما فاصله میفته با این آتش، یواش یواش این سنگ داغ شده چی میشه؟ داره کم کم خنک میشه. یا این چوبی که الان تازه داره شعله بر میشه، آتش جدا شد دوباره خاموش میشه. این سنگی که خاکستر شد یا این چوبی که هنوز جوشش درونی پیدا نکرده باید مجاور آتش بشه تا شعله بر بشه، فاصله افتاد داره خاموش میشه. دو تا بینش اینجا باشه، دو تا نظر باشه، دو روش باشه. یکی این که حالا که از آتش یک کمی جدا شد، سرد شد، دیگه نزدیک آتشش نیاد، بذار سرد و خام بماند. نظر دیگه اینه که نه، بذار از ناحیه این آتش یک جاذبه، یه دست دراز کردنی به سویه باشه، بگی بیا بازم اگه میخوای پخته بشی باز به درارت میدم، میای یا نه. شفاعت به این معنی است. میگه کسانی که رتبهشون بالاتره، کسانی که خداوند اونها رو در یک سطح بالاتری در این نظام آفرینش قرار داده است، به من میگه تو میتوانی. اینجا اختیاری است، کسب رتبه اختیاری است. این رتبه، این مقام، این شخصیت غیر از اون وجودی است که خدا شما رو این گونه آفرید، این وجود شما به این کیفیت داده شده. شخصیت شما امکان رشد داره، امکان تعالی و ترقی داره. زمینت رو فراهم کن، برو در کنار آتش ولایت علوی بنشین، شعله ور بشو، بسوز در اثر اون حرارت عشق امیرالمؤمنین که یک پارچه حرارت میشی. اما گاهی یه گناه، یه لغزش، یه اشتباه، یه نگاه. استاد ما یه تعبیر خیلی قشنگی داشت، میفرمود یه دیگ بزرگ آب گذاشتی، حرارت هم زیرش همین جور داره میاد، این دیگ داره همجوری میجوشه، یه کمی آب سرد توش میریزی، یه دفعه جوشش میمونه یا نه؟ میمونه دیگه. این دیگ با این جوشش، یه کمی آب سرد دیگه از جوشش میمونه. حالا آتش هم از زیرش بکش، کم کم سرد میشه. در کنار آتش شفاعی الهی داریم می جوشیم در عالم معنا. یه گناه، یه آب سردی است که ریختیم تو این دیگ، یه دیگه حرارت برونش است. بعد یواشکی از این ورم چی میشیم؟ کنار میریم. از این ورم که کنار رفتیم، آب سرد که از بیرون ریخته شد، آتش هم که از این ور کنار بردیم، خب کم کم سرد میشه. اما تا آب جوش ریختن آتش رو بیشتر کن. آتش رو بیشتر کردی، اون سرما رو چی میکنه؟ کنار میزنه. شفاعت در دنیا به این معناست. حالا در عقباشم عرض کنم. در دنیا به چه معناست؟ یه نگاه به نامحرم کردم، یه روز نمازم رو سستی کردم، یه روز در چی، یه روز در چی، یه روز در چی، اون جوشش و خروش در مسیر معنا شروع کرد افت کردن. میگم ها داره حرارت کم میشه، ارتباطم رو هی زیادتر میکنم. گفتیم شفاعت از شفعه، شفع به معنی جفته، همراه شدنه. هی همراه شو با اونا، وقتی همراه میشی این همراه شدن حرارت رو بیشتر میکنه. لذا شفاعت در دنیا میاد، اون عوامل خارجی که میخواد این از جوشش بندازه از بین میبره. لذا میگه ارتباط پیدا کنه، هی خودت رو با اونها نزدیک کن. در آخرت هم همینطوره، چون نظام پروردگار در دنیا و آخرت. پس این یه معنای سازنده شفاعته. فرقش با اون حرف بت‌پرستای دوران جاهلیت اینه، سنگ و شفیع قرار میدی. سنگ ازش چه کاری ساخته است؟ چوب از او چه کاری ساخته است؟ چرا قیاس مع الفارق منطقی شما تشکیل میدید؟ قیاس مع الفارق بگی او از چوب میخواست شفاعت بخواد، شما هم داری از به. بعد میگن مگه شما زریح رو نمیبوسی؟ آهن، چوب، تلاس. میگیم بسیار خوب، ما از آهن زریح امام رضا میخوایم یا از امام رضا میخوایم؟ ما از چوب در مثلا حرم امام رضا میخوایم، خب همین چوب اونجا چوبه، بله میبوسیم، افتخارم میکنیم که ببوسیم، ولی طلای 18 عیاری که مثلا فرض کنید در کاخ زید و عمرو باشه میبوسید شما؟ شما به جهت اینکه اون طلاس یا چوب قشنگی نمیبوسید، به جهت اینکه منسوب به امامه، به پیغمبر، به حجت خداست، پیغمبر و امامی که خدا در عالم معنا و شخصیت او رو در رتبه بالاتری قرار داده، شما برید سراغ رتبه بالاتر، بگید دستم رو بگیر، کمک کن، یاری کن. خب معنای شفاعت اینه که اینجا بخواید که اونجا دستونه بگیره. من اگر اینجا هیچ حسابی با اونها نداشته باشم، فردای قیامت چه دلیلی داره دست منو بگیره؟ اینجا باید همراه باشن که اونجا همراهیم بکنن، بگه نه ترس، بیا باز کمکت میکنم که رشد کنی، بیای جلو. و یه اشکال دیگه اینجا مطرح میشه. پس اشکالی که در ادامه بحث جلسه قبلی بود چیه؟ آقا در دوران جاهلیت اومدن گفتن که ما بت‌ها رو شفیع قرار میدیم، اونا در پیشگاه خدا از بخوان که ما چنین چنان باشیم، شما هم اولیای الهی رو در پیشگاه خدا شفیع قرار میدیم. میگیم بله، ولی فرق چیه؟ بت نمیتونه شفیع باشه، ولی اولیا را خدا این مقام و این رتبه داده است. با این تفسیری که عرض کردم، مرحله دوم میگن این شرک نیست. چرا؟ شرک است به این معنی که چرا شرک است؟ به این معنی که مگه خدا خودش نمیبینه، نمیدانه، نمیتونه با خودش ارتباط برقرار کن؟ گفته که و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن که به شما نزدیکتریم. دیگه چه لزومی داره واسطه قرار بدن؟ مگر آیین ما آیین مسیحیته که کشیش کلیسا واسطه بشه، من برم گناهم رو پیش کشیش اعتراف بکنم، او اون وقت در اثر این اعترافی که پیش کشیش کردم باعث بشه که خدا من را بیامرزد؟ خب مستقیما میگم خدا من را بیامرز. به برخی از آیات هم استناد کردم که با توجه به این آیات بگن که ظاهرا همین معنا فهمیده میشه. مثلا فرض بفرمایید که سوره جن آیه 18 و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، اون جاهایی که میخواید راز و نیاز کنید، سجده کنید، عبادت کنید، اون مخصوص خداست. فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی رو نخونید. فلا تدعو، نخونید، مع الله، با خدا، احدا، هیچ کس رو. خب شما میگی که یا وجیها عند الله اشولنا عند الله، ای کسی که در خود پیشگاه خدا وجیه هستی، آبرومندی، شفاعت کن، به خود خدا رو بخون، دیگه چیز دیگر رو قاطی نکن، فقط خدا برات مطرح بشه. بسیار ببینید که آیا این شرک است و این خدا رو نعوذ بالله ندیده گرفتن است یا نه. به یک معنی اگر اینجوری باشه که آقا افراد عادی یه شخصیتی گاهی عصبانی میشه، گاهی خشمگین میشه، یه وقت لجبازی میکنه، یه وقت هم سرحال الان شرایطش آماده است که بخواد هی لطف و مرحمت بکنه، شما کاری دارید پیش اون آقا؟ به کسی که با حالات او آشناست به او میگید که چه موقع آقا سرحاله که اون موقع یواشکی شما از اون بر بیه سرحالش بیارید، ما از اینجا بیایم خواستمون رو بخوایم امضا کنه رد شیم؟ اگر نعوذ بالله شفاعت رو به این معنی گرفتی، بله این شرک، این نه تنها شرکه بلکه به کفر میانجامه، بلکه به الحاد میانجامه. چطور به کفر میانجامه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که گناه میکند یا خدا را ناظر بر اعمال خود نمیداند یا میداند. اگر خدا را ناظر بر اعمال نداند، وای کافره، چه خدایی میشناسه که ناظر بر اعمال من نیست؟ اگه ناظر ندونه که کافره. اگر ناظر بر اعمال میداند، پس او را از کمترین ناظرها هم کمتر گرفته. برای اینکه یه ناظر معمولی رو من ببینم داره نظاره میکنه، حیا میکنم، خدا را داره نظاره میکنه ولی حیا نمیکنم، پس این هم نوعی کفره. حالا اگر از نظر بینشی در شفاعت اینجوری من معتقد باشم، امام حسین علیه السلام، حضرت زهرا، حضرت ابوالفضل و برجستگان نعوذ بالله رگ خواب خدا رو پیدا کردن، منم با اینا دوستی میکنم، تا اونجایی که میخوان رگ خواب خدا رو پیدا کنن، بخوابونن، محبتش رو شامل حال من کنن، میگم شما بیاید میدون، چون من اینجا روابط دوستی باهاشون برقرار کردم که اونام بیان. کی در دنیای چه شیعه چه فرق غیر شیعه از اهل سنت غیر وهابی شفاعت به این معنی گرفته؟ اگر گرفته است نادانه، شفاعت به این معنی نیست. این اگه باشه که نعوذ بالله نوعی کفره، برای اینکه خدا رو یه وجود تغییرپذیره، تحت تأثیر درآمرنده احساساتی عاطفیه که گول میخوره در میاد دیگه. اینکه این اولا هم توهین به خداست هم توهین به شفاعت. توهین به خداست به این جهت که خدا موجود متغیر این چنانیه، این رو کسی نمیگه. توهین به اولیای الهی است اگر ولی الله هست، ولی الله هم میاد با من هم دست بشه برای گول زدن خدا. خب این چی نوع ولی الهی است که میخواد این کارو بکنه؟ لذا میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی میتونه مقام شفاعت داشته باشه؟ کسی که با این مبانی احساسات و عاطفی بخواد حقیقت رو واژگونه کنه؟ نه، اینا نیست. بلکه به چه معنا؟ به این معنا به کمک اولیای الهی که شفعاء عند الله هستند نظام آفرینش را وارد می شویم، از طریق نظام رشد می کنیم، میریم جلو. حالا مثال می زنم. خداوند منو نیازمند به غذا آفریده است. به شما میگم که میشه محبت کنید غذا به من بدید از گرسنگی در بیام؟ شرکه؟ چرا به خدا مستقیما نگفتید خدایا گرسنه‌ام مرا سیر کن؟ اگر هم کسی بخواد این کار رو بکنه، با خود نظامی که خدا قرار داده مغایر هست یا نه؟ خود خدا میگه من نظام قرار دادم، آقا نظام من اینه، برو زمین را بشکاف، بذر بیفشون، روزی تو در بیار، پخت و پز کن، استفاده کن. دیگری این کار کرده، تبادل مثلا مسائل اقتصادی داشته باشید، زندگیتون رو بگردونید. حالا بنده بیام بگم که نه، همه کارا دست خداست، من نه بذر میافشانم، دارم زمین رو شخم میکنم، چیکار میکنی؟ میخوام روزی در بیارم. این شرکه، خدا نمیتونه روزی بده. میگم کجا شرکه؟ این عین توحیده. خدا خود به من گفته است اگر میخوایی به تو روزی بدن، برو از این کانال حرکت کن، بیا جلو. خب خودش قرار داده. یا بگو خدا را قبول ندارم، یا اگر خدا را قبول داری سنت خدا را قبول کن، نظام خدا را قبول کن. تازه اگر کسی سنت خدا را نفهمد و هر چه در این عالم فعالیت کند خلاف سنت خدا، عمر ضایع کردن هست یا نیست؟ چون سنت که حاکمه، نظام پروردگار که در جهان داره جریان مییابه، من نمیشناسم، دارم خودم رو سرگردون میکنم، خود تقصیر خودمه. میگه برو سنت رو بشناس. حالا شما سنت رو میشناسی، من میام. مثل اینکه فرض کنید در کشاورزی شما سنت کشاورزی رو بهتر از من بلدی، میگه آقا جون گندم میخوای؟ اینجوری بی خود کار نکن، بیا دانشکده کشاورزی دارم بهت یاد میدن، بیا فلان کشاورز با تجربه بهت میگه اینجوری کار کن که گندم بگیر. حالا بنده بگم که مگه خدا نیست که تو میخوای به من یاد بدی؟ میگه آقا من سنت خدا رو دارم به تو میاموزم، من سنت خدا رو بهتر فهمیدم. سنت خدا در کشاورزی اینه که باید اینقدر شخم بشه، مثلا اگه گندم رو بیش از حد لازم تو خاک فرو کردی میپوسه، رشد نمیکنه بیاد بالا. شما اینو فهمیدید، یعنی سنت خدا رو فهمیدید، نسبت به کشاورزی سنت خدا رو بهتر از من میدانید. اولیای الهی نسبت به تکامل معنوی سنت خدا رو بهتر میدونن، لذا میرم سراغ اونا، میگم دست منم بگیرید چیکار کنم، میدونم بدم، اما باز اومدم سراغ شما که شما کمک کنید من خوب بشم. همون جوری که شما در کشاورزی میری از یک کشاورز سنت یاد بگیری که مزرعه رو شخم کنی، گندم برداری، در طریق عالم شدن مگه نمیشه بگم رب زدنی علما رو به این معنی بگیرم؟ آقا قرآن گفته رب زدنی علما، خدا علم مرا زیاد کن. چرا میری پای درس از استاد میپرسی کمکم کن؟ مگه نگفتن برید از اساتید یاد بگیرید؟ چرا به من گفتن برو سراغ استاد؟ این شرک است. خب رب زدنی علما، خدایا به من علم بده. خب چرا میری سراغ معلم میگی بیاموز؟ میگه معلم سنت پروردگار رو در روش تعلیم فرا گرفته، میخواد به شما منتقل کنه. اولیای الهی کسانی که خدا به اونها مقام شفاعت داده است، اون روال را در عالم هستی خدا در اختیار اونها گذاشته، میخوای برو سراغشون، نخواستی خودت باز میمونی و محروم میشی. پس اینجا نه پارتی بازیه، نه توهین به پروردگار است، نه توهین به اولیای الهی، بلکه در راستای تکامل معنوی واسطه هایی که خدا قرار داده اون را شناختن و در اون مسیر حرکت کردن است. خب پس با این آیه چجوری جمع میشه؟ آیه گفت و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. درسته آیه؟ اصلا آیه این حرفو نمیزنه، میگه ولا تدعو مع الله احدا. مع یعنی چی؟ با خدا به چه معنی؟ عرض خدا قرار ندید. ولا تدعو مع الله یعنی اگر شما میخوای بگی که مثلا در خود نماز صلوات بر پیامبر و آل پیامبر چیه؟ واجب. حتی اهل سنت هم میگن دیگه، شافعی رئیس فرقه شافعیه میگه یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. این شعر به شافعی منصوبه، رئیس فرقه شافعی است، میگه یا اهل بیت النبی، ای خاندان پیغمبر، حبکم حب شما فرض من الله فی القرآن انزله، یک فریضه الهی است که در قرآن نازل شده، اونجایی که قرآن گفته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خدا واجب کرده که شما مودت قربا رو داشته باشید. کفاکم فی عظیم القدر انکم، کافی است در عظمت قدر شما به این که شما من لم یصل علیکم لا صلات له، کسی در نماز صلوات بر شما نفرستد این نمازش قبول نیست. این که ما در شهادتین اسم پیغمبر میبریم بعد باید بگیم صلوات بر پیامبر آلش. جالبه در کتاب صحیح بخاری که کتاب حدیثی معروف دست اول اهل سنت، بابی داره کیفیت صلات بر نبی علی نبی صلی الله علیه و سلم، آل نداره، کیفیت صلات علی نبی صلی الله علیه و سلم. بعد احادیث آورده در این باب که پیغمبر گفته چگونه صلوات بفرستید، هر چه روایت آورده میگه بگید صلی الله علیه و آله، روایتی که آورده داره صلی الله علیه و آله ولی خودش میگه صلی الله علیه و سلم. شافعی به این اشاره کرده، میگه کفاکم فی عظیم القدر انکم، کافیش برای شما در عظمت قدرتون به این که شما من لم یصل علیکم لا صلات له، کسی که درود بر شما در نماز نفرستد نمازش قبول نیست. حالا من میخوام این بحثو بکنم، اگر به ما گفتن در صلات درود بر پیغمبر بفرست یعنی پیغمبر رو هم عرض خدا قرار بده؟ نعوذ بالله. همون جوری که شما در نماز ابراز عبودیت برای خدا میکنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان ربی العظیم ربی الاعلا میگید، همون جور صلوات بر پیغمبر میفرستید، خب در نماز خدا رو خوندید، پیغمبرم که درود فرستادید، اما این خوندن معصیت معیت داره؟ نه. معیت یعنی چی؟ یعنی هم عرض قرار دادن با او به این معنی. مثلا میگی خدا تو خالق منی، پیغمبر تو هم همینجور، نعوذ بالله، این میشه معیت. خدا تو خالق منی، پیامبر تو برجسته خدای منی که از طرف خدای من اختیار داری دست منو بگیری، تو رو صاحب اختیار خدا قرار داده، خدا قرار داده. فرقش چی میشه؟ او به ذات است، این بالعرضه، او قائم به ذات است، این قائم بالغیر است، او واجب به نفسه است، این واجب بالغیره، او به ذاته لذاته فی ذاته است، این همش من غیره است. پس اینجا کجا ماست؟ ولا تدعو مع الله، میگه شما با خدا احدی رو نخوانید، یعنی در ردیف خدا قرار ندید. خب بله در ردیف خدا قرار نمیدید. اگر شفاعت رو به این معنی گرفتید که خدا یکی شفیع هم یکی، حالا اگه با خدا نتونستیم کنار بیایم شفیع که میتونیم کنار بیایم؟ مگه شفیع منهای خدا خودش نعوذ بالله مقامی داره؟ یادم میاد ظاهرا اینجا اشاره کرده باشم ولی الان به ذهنم زد، بد نیست که اینجا بگم. یه بنده خدایی از منبریای قدیمی نقل میکرد که من در یک روستایی از روستاهای اطراف یزد منبر میرفتم، منزل یه آقایی وارد شدم، دیدم عکس، این عکسایی که منصوب از ابوالفضل است، حالا نمیخوام بگیم این عکس ها سند داره، همینجوری حالی که عکس از ابوالفضل کشیده سوار بر مرکبی مثلا کنار فرات، عکسی منصوب به ابی عبدالله علیه السلامی که گفت دیدم که عکس از ابوالفضل رو بالای عکس امام حسین زده تو خونش. گفتم که حضرت ابوالفضل نسبت به امام حسین عرض ارادت و سرسپردگی داشت، شما چطور عکس از ابوالفضل بالاتر از عکس امام حسین زدی؟ گفت که من از ابوالفضل از امام حسین بیشتر دوست دارم. یا آقای شوخی میکرد ایام عید دیگه، پس فردا ولادت امام حادیست و بعدم که افضل اعیاد امت که غدیره، حالا مزاح هم عیب نداره و شاید انتظار بود اصلا راجع به غدیر بحث می‌کردیم، من تا اونو گذاشتیم تو جلسات خاصش، اجازه بدید روال بحثمون ادامه پیدا کنه. گویا بنده خدایی رو یا آقای ازش پرسید آقا 12 امام تو بشمار، گویا امیرالمومنین امام حسن امام حسین از تبلفظ امام سجاد اومد تا امام زمان 13 تا شد، گویا اینکه 13 تا شد دوباره شد. امیرالمومنین امام حسن امام حسین از تبلفظ اومد تا طرف گفت نه آقا جون از تبلفظ جزء 12 امام واقعا نداشتیم، یکی از اون تقی نقیاشو بنداز بس اول پس چیزی نگو نعوذ بالله. حالا این احساسی که نسبت به حضرت اول پس سلام الله علیه خیلی مقامه، مقام اول پس علیه السلام یه حساب دیگری است. گفتم ولی باز دلم میخواد بگم الان بپرسه، یعنی الانشم با همین اوضاع هنوز گاهی بعضیا میان از عراق که خدا مشکلاتشون ان شاء الله برطرف کنه این بیان میشه، هنوز میگن مشکل ترین دعوا که هیچ دادگاهی از عهدش بر نیا دادگاه حرم از تبلفظ حل میکنه. چطور؟ میگن بریم حرم از تبلفظ قسم بخوریم، میگن تسلیم. اینه دیگه جرأت نمیکنه، به قدری سریع و قاطع از تبلفظ علیه السلام مجازات میکنه تو همین دنیا، مقام حساب دیگری است، یه وقت جسارت نشه. ولی خب جزء 12 امام نیست. گفتیم چطور بالای عکس امام حسین زدی؟ گفت که من یه قضیه ای دارم، بنده هر سال تو خونم روزخونی مفصلی داشتم، هنوزم دارم، عرض ادب میکنم به پیشگاه ابی عبدالله. یه شبی خواب دیدم که امام حسین علیه السلام تشبه بردن، آقا از تبلفظ هم همراه شدن. امام حسین و از تبلفظ فرمودن که لیست عزادارای ما رو بیارید امضا کن. لیست آوردن، فلانی مثلا یه بیت شعر خوند گریه کرد، امام حسین امضا کرد، فلانی یه چای داد، فلانی یه سینه زد، فلانی هم چون گفتن تا رسید خونه من. حالا خونه من تو ده ما بزرگترین روزخونی رو داشتم، شلوغ بود و چه میکردم و منو گفتن، حضرت فرمود با دست اشاره کرد یعنی نه. دوباره از تبلفظ علیه السلام لیست بردن جلو که مثلا فلانی، حضرت فرمودن نه بذاریم کنار. حضرت تبلفظ علیه السلام فرمودن حالا مثلا یه مقداری ایشون رو، امام حسین فرمودن ایشون بذارید کنار. من از خواب پریدم، چون از خواب پریدن دیدم امام حسین به من توجه نداره، از تبلفظ توجه داره، عکسشون رو بالا زده. به این بنده خدا توجه نکرد چیه؟ گفتم که شما روزخونی داری؟ گفت بله. من چیه قضیه؟ با خودش صحبت کرد، این آقا به من میگفت الان هم حیات داره، گفت که با ایشون که صحبت کردیم آخریش گفت که والا من کار دیگه ای نمی کنم، فقط ربا میگیرم، کار دیگه ای نمی کنم. معلوم شد عزاداریشو با پول ربا میکنه. ولذا امام حسین این مقدارم دوستش داشته، خواسته بفهمونه، چون نبود که به خوابش نمیمد، بابا جون تو که دم از ما میزنی برو اصلاح کن، ربا نگی، پول مردم رو بهش بده. ولی این بنده خدا تو خواب بود، متوجه نبود، در این حال عکس هم زده، عکس تبلفظ رو بالا زده. حالا ببینید اگر میگه شفاعت، خب امام حسین میخواد شفاعت کنه، میگه من روزخون امام حسین بودم، میاد میگه آقا جون تا فرصت باقیش جبران کنم، دارم تو عالم خواب میام بهت میفهمونم، زمانی روزه تو برای من قبول می شود که با خلاف شر نکرده باشی. این معنی شفاعت دنیا میشه. تو دنیاش میگه دم از ما میزنی ما کمک میکنیم، کمکمون چیه؟ بهت گفتیم. یعنی اگه همراه امام حسین نبود، روزه رو نمیخوند، عرض ادب نمیکرد، چون این خوابی هم میدید؟ نه. با این شفاعت دیگه من همراه شدم، به این معنی یا ابو عبدالله دارم برات عرض ادب میکنم، او هم همراه من شد، اومد تو خواب گوش منو کشید، آقا جون بیدار شو چیکار داری میکنی؟ بیدار شدم، فردای قیامت میگه امراد میام، بیدار نشدم میگه به توجه دادم که جبران نکردی. ولی گاهی حتی یه جوری دیگه هم جبران کنم. خیلی جالب گفت یه بنده خدای از دنیا رفت، خواب کسی اومد، گفتن که چی وضعی داری؟ گفت بارا یه اشتباهی کرده بودم، مستطیع بودم، مکه نرفتم، بعدم سخت گرفتم، سستی کردم، مکه رو نرفتم. این منده خدا گفت که من چون دوستی باش داشتم، آدم خوبی بود، توجه هم داشتم، کوتاهی کرده، تصمیم گرفتم که اگه خدا خواست امسال ایام حج به هر قیمتی شد برم. گفت سال بعد ایام حج من الان موفق نشدم، چی شد جزئیاتش یادم نیست، ولی منده خدا رو خواب دیدم، گفت راحتم. گفتم چطور؟ گفت امام زمان علیه السلام یک حج برای من انجام داد. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی این ارتباطش با امام، با حجت خدا، با ولی الله، با اولیای الهی ارتباطی است. زبان من قاصره ولی اونا گفتن میگم. امام سجاد فرمود حقی که شیعیان ما به گردن ما دارند، من میترسم بگم. به چه بیان بگم؟ به یه معنا، با یه مسامحه بگم، به یک معنا از حقی که ما بر گردن اونا داریم بیشتره. حالا من نمیفهمم، از که یکم مشکله. تو توضیح دادن، میخوام در بسته رد بشم. اینا تعبیری هم دارن، فرمودن چون اونا به خاطر شیعه ما بودن رنج میبرن، ما به خاطر امام اونها بودن رنج نمیبریم. امام رو بگیم، اما شیعیان ما به گردن ما حق دارن. خب حق داشته باشن، امام میخواد جبران کنه که امامه، ولی شیعه باشه که حق داشته باشه، شیعه باشه حق داشته باشه، ما شیعه رو بشیم بریم جلو. حالا یه جام این طرف اینجوری شده، امام براش حج انجام میده، آیا معنی شفاعته؟ یعنی یک کلاس آموزنده، یک امید در ذهن من ایجاد میکنه که حرکت کن، کمک داری، دستتو میگیره، نه ترس، برو جلو. اگه یه جا داره پاد میلغزه، دستگیره داری که دستشو بگیری. اما اگه معنی شفاعت نباشه، این حالت خشک وهابیت که نخیر، من مستقیما با خود خدا، این مستقیما با خود خدا مثل اینه که تشنم آب نمیخورم، خدا خودش باید از خزانه غیبش مرا سیراب کنه، خواست تشنگی میمیرم، من برخوردار نمیشم. خدا میگه عاقل، نظامش رو بپذیر. نظام من این است که در این عالم یک سلسله واسطه ها قرار بدم، باید بری دست به دست اونها بدی. چرا ابلیس با اون همه عبادت رونده میشود؟ برای اینکه ولی الله رو نمیپذیره. خدا میگه ابلیس، بحثشو قبلا کردیم، نمیخوام تکرار کنم، سجده کن به آدم. من خودت مثلا فرض کنی، این اخی من خودت یعنی چی؟ باید قبول کنی، چون حجت خدا را، نظام فیضی پروردگار رو نمیپذیره. انک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین میشه. پس اگر اینجا بگن ولا تدعو مع الله احد، کسی رو با خدا نخوانی، اما بگیم یا وجیها عند الله، این با خداست یا فی طریق خداست؟ فی طریق الله، مع الله نیست، فی طریق الله. این معنی اون آیه است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. در کل روند تکاملی این عالم، نظام پروردگار بر این است که انسان بدون واسطه پیش نرود. ابلا ان یجری الامور الا باسباب. خدا عبا دارد امور رو به جریان بندازه، مگر از کانال اسباب و عللش، کانال اسباب و علل تعالی معنوی دست به دامن اولیای الهی زدن است و بس، و از اون کانال نورانیت گرفتن و تعالی پیدا کردن. پس این با آیه فلا تدعو مع الله احد هیچ مغایرتی هم نداره. پس یک، اگر شفاعت رو معنی پارتی بازی بگیریم، فلا یقبل منها شفاعت، اگر شفاعت رو به معنی نعوذ بالله خدا توجه نداره، میخوام توجه بهش بدم، این که معنی کفر میشه به اون معنا که عرض کردم این نیست، بلکه شفاعت به این معنی شما میتوانید کسب مقام و رتبه معنوی بکنید، کانال کسبش از کانال اونهایی که این قدرت رو دارن، نه سنگ و چوبی که چنین قدرتی براش نیست. پس اینجا اگر میفرماد لا یقبل منها شفاعت، با قبل و بعد آیه اصل شفاعت رو که نمیگه، شفاعت به این معنی رو داره میگه که در خصوص بنی اسرائیل، شما خودتون رو نورچشمیا ندونید که برای شما شفاعت بشه، همراه باش، دست شما رو هم میگیره. مگر خدا خبر ندارد؟ چرا خدا خبر داره؟ خب اگه خدا خبر داره، چرا من به شفیع بگم؟ مگه خدا خبر نداره من وحی احتیاج دارم؟ چرا به من نمیفرسته، به پیغمبر میفرسته، به من میگه برو سراغ پیغمبر؟ مگه خدا خبر نداره من تشنم؟ چرا مستقیما به من آب نمیده، میگه برو از مثلا کسی که کنار آبه بگو یه لیوان آب بده؟ اونجا چرا این حرفو نمیزنید؟ اینجا هم یه حرفو بزنید. در روند تکامل جسمی من خدا اسباب و علل قرار داد، گفت برو از کانال اسباب و علل. در تکامل رشد معنوی منم اسباب و علل قرار داد، میگه برو از کانال اسباب و علل. پس این صحبت خدا نمیداند نیست، نظامی است که خدا قرار داده، میخواد این نظام تکامل پیدا کنه بره جلو. وجود مقدس امام هادی علیه السلام که پس فردا روز ولادت این امام بزرگواره، ببینید شفاعت کردنش. با تا نمونه میگم خیلی کوچولو، گفت اینو مرحوم قطب راوندی نقل میکنه، اصفهان یه آقای رد میشد در زمانی که اکثریت اهل سنت بودن، چون خیلی از شهرهای ایران سنی بودن، یواش یواش فهمیدن. خود این قضیه نشون میده که چگونه دستگیری میکنن، خواستن از ماست. ببین اونا چیکار میکنن. گفت در اصفهان برخورد کردن به یه آقای شیعه بود، چند صد سال قبل، و خیلی هم عرض ادب میکرد به ائمه اطهار علیهم السلام، معاصر با امام حادیث خیلی قبل. گفت یواشکی بهشون گفتن که این شهر اکثرا سنی هست، چی شد شما شیعه شدی؟ گفت یه نگاهی به این ور اونور کرد و خب تقیه میکردن، جو جو خاصی بود. گفت قضیه هم برات بگم. گفت بگو. گفت من رفتم بغداد با متوکل کار داشتم. گفتن که امروز متوکل پیکی فرستاده برای مدینه که حالا من میگم امام هادی علیه السلام، اونا اسم فلانی پسر فلانی رو بیارن برای بغداد، امروز وارد میشه. گفتم کیه ایشون؟ گفت امام رفزه است، رافضی ها. شیعه رو میگفتن رافضی دیگه، مردود رنده شده. رافضی ها رو امام میدونن، امام رافضی هاست. گفت من گفتم که خب منم اینجا واسمم کیه که اینا اینقدر مردودش میدونن ولی یه ادو رو امام میدونن، این چیه؟ گفت همینجور که واسطاده بودم تو ذهنم داشت میگذشت، وضع مالیم بد بود، اولادم نداشتم، تو ذهنم داشت میگذشت که خدایا یعنی میشه من بچه دار بشم، اولاد پیدا کنم، مشکل مالی منم حل بشه که توی این فشار مالی قرار نداشته باشم. این تو ذهنم داشت میگذشت. در این بین دیدم که امام هادی علیه السلام رو دارن میارن ببرن پیش متوکل، یه چند نفری هم اطراف ایشون رو گرفتن، جمعیت ایستاده بودن، منم ایستاده بودم. تا چشمم به امام هادی علیه السلام خورد دیدم عجیب وقار و شوکت و عظمت و بزرگی داره که یه مقداری منو جذب کرد. توی این جمعیت کمی اومدم جلوتر که من بیشتر ناوار تماشا کنم، مثل که تو دل آدم جا میگیره. همین که اومدم جلو، چون اومدن جلو یه لبخندی زدن، فرمودن که خدا ده اولاد بده انشاءالله میده، مشکلات مالیت هم حل میشه، رفتی ایران وضعت هم خوب میشه. من لرزیدم افتادم زمین. دیگران گفتن چی شد؟ گفتم هیچی، حالم مثلا مناسب نیست. برای اینکه این آقا از کجا از نیتم هم خبر داره، من الان تو ذهنم این میگذشت، اومدم ایران چیزی نگذشت، خدا اولاد به من داد. یه دفعه زندگی من دگرگون شد، الان این وضع رو دارم و این یه مدتی از زمان امام هادی گذشته بود و الان 10 تا بچه‌م هم دارم و عمرم هم از 70 متجاوزه. یادم رفت فرمود امام فرمود که 10 تا بچه پیدا میکنی وضع مالیت هم خوب میشه، عمرت هم طولانی میشه. فعلا هم متجاوز از 70 ساله، لذا همه اطرافیانم رو دارم شیعه میکنم، اما یواشکی دارم میگم رو نگی. یک آن یه قدم اومد، چی بود؟ نگاه نمیگه از اول ای امام رافضی هاست، منم میرم دور میشینم فحش میدم. آقا یه قدم بیا جلو، نگاه کن، بررسی کن، یه عرض ادب بکن، همینجوری نگو هرچی گفت، بعد ببین چگونه دستتو میگیرن. و وقت این امامی که یه نمونه دیگه هم بگم، گفت امام هادی علیه السلام تحت کنترل متوکل بود. میدونید امام هادی و فرزندشون امام حسن علیه السلام رو عسکریین میگن دیگه، عسکری، چون در پادگان نظامی خلفای بنی العباس محاصره بودن، نوعی زندانی مؤدبانه مثلا به یه معنا محاصره بودن، مثل امام موسی بن جعفر زندانی نبودن ولی در محاصره بودن. گفت من اومدم خدمت امام هادی شیعه است. گفتم آه وضع مالیم بده، مشکلات بسیاری دارم. ائمه ما عجیب برای حل مشکلات شیعیانشون دل میسوزندن و نیرو صرف میکردن. گفتم آقا مشکلات مالی دارم. حضرت فرمودن با کمال تأسف، حالا به تعبیر من، الان چیزی ما تو بساطمون نداریم ولی بعضی وقتا من مثلا یه مختصر اجازه‌ای دارم برم بیرون جایی برگردم بیام تحت محاصره است، متوکل و خلف اطرافیاش برای ظاهرسازی میان دیدن از من میکنن، یه کاغذ مینویسم بهت میدم، توی این کاغذ مینویسم مثلا شما 50,000 دینار از من میخوای و من نوشتم شما دادم، این کاغذ رو بگیر، مواظب باش وقتی که اینا دارن میان به دیدن من تو هم بیا، وقتی اومدی کاغذ رو بذار جلو من، تو هی پافشاری کن، من هرچی میگم تو پافشاری کن. امام رو ببینید، میگم این کارو کردم، امر امام، کاغذ رو گرفتم. روزی که امام اینجوری دیدم اونا اومدن به دیدنشون، رفتم کاغذ گذاشتم جلو امام، امام خوندن فرمودن که حالا انشالله خدا برسونه بهت میدیم. من آقا میخوام، آقا احتیاج دارم. مأمورین گفتن چیه؟ آقا فرمودنشون 50,000 دینار از من میخواد، منم ندارم بدم. اونا رفتن به متوکل گفتن آقا زشته، بالاخره پسر پیغمبر از خانواده پیغمبره، حتی طلبکار اومده مثلا در خونش. اونا هم خواستن ظاهر سازی کنن، 50,000 دینار رو فرستادن پیش امام. امام فرستاد پیش این شیعه، بیا هر 50,000 دینار رو داد بهش. آقا زیاده، فرمود ما برای شما گرفتیم، یعنی آبروش رو امام میگذاره مشکل شیعش رو حل بکنه، اینجوری دست بگیره. اینا به صور گوناگون در عالم دارن نشون میدن ما همراه امام، شما یه مقداری با ما بیاید، ما در جهات گوناگون چون به مناسبت زمان امام هادی و متوکل بود. یه قضیه دیگری بگم که این از حضرت زهرا سلام الله علیها است، گفت مادر متوکل یه مختصری روحیه مذهبی داشت، گاهگاهی از پولای متوکل کش میرفت میداد میگفت ببرید به فقرا بدید. حالا بالاخره گاهی تو هر دستگاهی و از افراد اینجوری پیدا میشن. یه روزی مقسمش شیعه بود، 10,000 دینار یا 100,000 دینار تردید از من، یه رقم بالا یه جا آورد داد به یه مقسم شیعه، گفت که ببر تا غروبم بین فقرا تقسیم کن نمونا. این اومد تا ظهر 10,000 تا بود، مثلا 4,000 تا 100,000 تا بود، 40,000 تا الان تردید از منه، اینا همه توزیع شد 60,000 تا 6,000 تاش مون. گفت حالا بعد از ظهر باز بگردم پیدا کنم. همسایه‌ای داشتن سید شیعه، خیلی هم فقیر، اومد به این درز و شنیدم که پول زیادی مادر متوکل به شما داده، میدونست این شیعه است، تو از حضرت زهرا خجالت نمیکشی که من همسایه تو انقدر نیازمندم، نمیخوای به من کمک کنی؟ گو آخه اگه متوکل بفهمه من پول آوردم به سید شیعه دادم، دودمان من رو به باد میده، میترسم. زنش از اندرونی اومد گفت تو از متوکل میترسی، از خدا نمیترسی، از حضرت زهرا حیا نمیکنی، ببر بده به این بچه حضرت زهرا. این خانم تحریکش کرد، عاطفی شد، اومد 60,000 دینار رو یک جا داد به این سید شیعه. این هم خوشحال اومد تو خونه و گفت دیگه مشکل ما حل شد. چند لحظه نگذشت، حالا تا غروب باید بره حساب پس بده، چند لحظه نگذشت خود اون مقسم به زنش که عجب کاری کردی، سرم به باد دادی. بالاخره درس پیدا میکنه، 60,000 دینار یه جا به این سید شیعه داده، خب معلوم میشه متوکل منو میکشه، عجب کاری کردی، چیکار کنم حالا، برم پس بگیرم که نمیشه. خانمش گفت بیا نماز تهاجت حضرت زهرا بخونی، متوسل به حضرت زهرا بشی. این دوتا اینجا به نماز ایستاد. از اون طرف اون زن و شوهر که حرارت پول تازه به دستشون رسیده یک کمی تموم شد، بعد گفتن راستی عجب کاری کردیم، این آقا این پول آورد به ما داد، بالاخره خبر پخش میشه متوکل بفهمه ما چیکار کنیم. اونا اومدن گفتن بیاین متوسل به حضرت زهرا بشیم که کمکمون کنه. در این بین حالا ظهر بوده دیگه، تا ظهر میخواد تا عصر بشه، مثلا نماز خوندن توسلی، خواستن استراحت عصر بشه تا غروب ببینیم چه میشه. این شیعه که خوابیده بود، خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود که فرزندم نگران نباش، حواله دادم 100,000 دینار دیگر هم برات بیارم، این حالا بمانه. اون آقایی که مقسم بود پولا رو تقسیم کرده بود، همینجور نگران چه بکنم، یه وقتی در خونش در میزنم، حالا غروبم نشده، اومد دید که پیک مادر متوکله، میگه زود بیا کارت دارم. به زنش گفت خبر همین زودی پخش شد، فهمیدم، خب من وصیت نامه هم بنویسم برم. تا بیاد وصیت نامه بنویسه پیک دوم اومد، چرا نمیای، مادر متوکل شما رو سریع میخواد. دیگه یقین کرد، حرکت کرد رفت. وقتی وارد کاخ شد مادر متوکل گفت 60,000 دینار رو به کی دادی؟ فهمید دیگه راست دیگه، قضیه چه بگه، نمیتونه همینجور ماتش برد که چی بگه. گفت من بعد از نهار یکمی خوابیدم، قیامت رو دیدم، صحنه هولناکی، من در یک فشاری بودم، حضرت زهرا اومد گفت اگه میخوای کمکت کنم بگو 60,000 دینار دیگه ببرن به همونی که امروز 60,000 دینار دادم، به کی دادی من نمیدونم، بیا این پول حاضر ببر بده. اینم دیگه نگو، پول گرفت اومد رفت در زد خونه همسایه سید. همسایه اومد گفت چی 60,000 دینار دیگه رو آوردی، 100,000 دینار دیگه رو آوردی؟ گفت از کجا میدونی؟ گفت من خوابیده بودم، خواب دیدم. دست میگیرن کمک میکنن، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. اینا وقتی تو دنیا اینجوری دست ما رو میگیرن، تو عقبا دست ما رو نمیگیرن، رهامون میکنن، اما به شرطها و شروطها. شرط و شروطش اینه که نزدیک بشیم با اینها. پس شفاعت به معنی سازندش قطعا خواهد بود. ائمه ما همگی تمام وجودشون رو برای ارشاد ما، کمک ما، دستگیری ما گذاشتن. خدا اینا رو گذاشته که به ما نشون بدن که اینا برای ما چگونه دارن جانفشانی و فداکاری میکنن. امام هادی علیه السلام حدود 23 سال دوران امامتش طول کشید که از این حدود 23 سال 13 سالش در محاصره خلفای بنی العباس در سامرا، 13 سال در سامرا تحت محاصره دشمن قرار داشت، رفت آمد آزاد نبود، کنترل آزاد نبود، چه توهین‌ها که از متوکل گرفته تا معتز به امام علیه السلام نکردن. یک نمونش رو نیمه های شبی گفت بفرستید امام هادی رو شبانه دستگیر کنید، ببینید تو خونش با مثلا شاگرداش، اصحابش، دیگران نقشه حمله به ما دارن یا نه، با سخت‌ترین صورت امام رو بیارید. مأمورین ریختن، از دیوار خانه امام رفتن بالا که از اون طرف بپرن پایین و امام رو دستگیر کنن. دیدن امام تو حیات خانه روی خاکستر مشغول نمازه. امام رو به همین حال کشیدن آوردن، وارد کاخ متوکل کردن. متوکل با عده‌ای به میخواری مشغول بود، مطربان دربارم شعر میخوندند و میسرودند و مجلس لهو و لعب داشتن. امام رو به این حال نیمه شب وارد مجلس متوکل کردن. امام دم در مدتی ایستاد، اونها مشغول میگساری و عربده‌جویی بودن. بعد متوکل چون مست بود توجه نداشت، چشمش رو انداخت امام رو تازه متوجه شد، گاه خوب موقعی اومدی در وصف مجلس ما شعر بگو. امام علیه السلام فرمودن که ما رو از این حرفا دور بدارید. گفت نمیشه، باید برای ما شعر بگی. امام علیه السلام شعر مفصلی است به عربی که من اشاره میکنم، دیگه فرصت نیست میگذرم. شعری سرود که مضامین شعر اینه: کجا شدن اونهایی که با این همه ناز و نعمت در دنیا به سر می بردن، تاجهای اونچنانی به سر داشتن، دستبندهای گرون قیمت کذایی به دست داشتن، الماسهای گرون قیمت رو در اطراف خودشون فراهم کرده بودن، ولی مرگ آمد همه اینها رو از اونها گرفتن، در اون گودال و حفره قبر قرار دادن و الان کرمها از سوراخ بینیشون به تعبیری به گوششون، از سوراخ گوششون به بینیشون در حرکت. آیا می توانند اون تاجها و اون طلاها و اون ابزار آلات جلو این نفوذ را بگیرند؟ در این مضامین فرمودن اومدن جلو. یه دفعه دیدن خود متوکل شروع کرد گریه کردن، یعنی بیان امام علیه السلام اون چنان تکان ایجاد کرد که اون مست لا یعقل را از اون حالت جدا کرد، به گریه افتاد، افتاد و دست پای امام، فرمود که امام رو با احترام برگردونید. البته این یک بار، یک بار دیگه داره. امام را آوردن، انقدر دم در کاخش نگه داشتن که امام علیه برای توهین امام، امام علیه السلام به فریاد در آمد که شما خجالت نمی کشید با نسل پیغمبرتون اینگونه عمل میکنید؟ مگه ما چه کرده ایم با شما؟ یک بار داره وقتی امام علیه السلام را آوردن وارد شهر بغداد، گفتن ببرید در محله گدایان بغداد، امام را سکنا بدید و به مردم بگید به عنوان توهین برن صدقه به امام بدن که امام تحقیر بشه. که یکی از شیعیان میگه رفتم اونجا گریم گرفت، به امام عرض کردم آقا چه کنم؟ حضرت اشاره ای کرد، کاخی و باقی و سبزه و اوزایی، فرمود باطن عالم اون ظاهر شما رو نگیره. و بالاخره هم در سن 40 و چند سالگی زهر رو به امام داد و امام رو مسمومن در سرمن رعا شهید کرد. و که انشاءالله خدا توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در عقبا به همه ما عنایت کنه، از دنیا این چنان مظلومانه شهید کردند و بردن. آری در جامعه ای که ارزش معنویت رو افراد نشناسند، افراد با معنا چنین خواهد بود، همان گونه که نسبت به جد بزرگوارشون وجود مقدس امام حسین علیه السلام اون گونه برخورد کردند که بگوییم لا یومک یومک یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا مولای یا علی ابن محمد الهادی.